سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. محمد معجل. شما نگاه نکنید که ما آروم میگیم، شما جوانی صلوات بفرستید، یه صلوات جوانی با محبت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج بلعن و دائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج، عجل فرج. این صلوات رو به زور سربازی هم قبول کنم، یعنی دیگه خیلی ارفاق کنم میشه سربازی، اونم نمیشه ها، ولیکن ما میخواییم سردار حضرت باشی، پس باید اون حال محبتمون و ارتباطمون و اظهار محبتمون در حال سرداری باشد، با اون شدت سردار. اینا شعار نیستش، اینا راست، یعنی همین ها خیلی آثار داره تو وجود آدم که اسم امام زمان و ارتباط با حضرت که میاد، دل انسان اینجوری بهش بسته بشود. با تمام وجود صلوات نفاق افکن بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج. چقدر حال میاد دل آدم اینجوری. ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما در شرح حدیث معراج بود که در این حدیث معراج معارف عظیمی قرار داشت، به طوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که در معراجش خدمت خدای سبحان بی واسطه بی حاجب میرسند، در اونجا خدای سبحان خطاباتی رو با پیغمبر دارند که در بالاترین مرتبه وجودی پیغمبر که معراجشه، در ارتباط با خدا که دیگه هیچ در حقیقت اونجا حاجبی در کار نیست، این تخاطب و این خطابات و این حدیث اونجا شکل گرفته. لذا قدر این به اصطلاح فرازهای مختلف این حدیث رو باید بدونیم، به خصوص که از همون اولین فرازها بحث تحابب فلاح بود که راه محبت در راه خدا و ارتباط در راه خدا مطرح شده بود و آثار اون که تحابب فلاح چه آثاری دارد، که اگر انسان در راه خدا سرمایه گذاری محبتشو کرد که بالاترین توان انسان سرمایه محبتشه، یعنی ما سرمایه محبتمون رو چون نمیشناسیم چقدر عظیمه، راحت خرج میکنیم، هر جایی به هر چیزی به هر شیئی تعلق میگیره، میبینیم پیراهنی، لباسی، خانه‌ای، ماشینی، موتوری، نمیدونم کسبی، کاری، محبتمون رو متعلق میکنیم به اونجا، در حالی که مثل این میمونه که یه به اصطلاح قسمت مثلا مهمی طلا رو انسان بده بخواد یه آب نبات میکی بگیره. این محبت یه سرمایه بی منتها و بی انتهاست برای اینکه انسان به بالاترین کمالش برسه، به بالاترین مراتب قربش برسد. اگر اینها رو تو راه های سطحی خرج کرد، از دست داده، میخندن به آدم وقتی نگاه میکنن، اون کسانی که چشمشون بازه که این چقدر جاهله که اینجور خرج میکند. چنانچه انسان تو دنیا ببینه یه کسی جاهلانه خرج میکند، چقدر انسان براش خنده داره که این چرا اینجور به بچه کودک بتونی با یه چیز زرق و برق دار یه چیز گران قیمت رو ازش بگیری، چقدر خنده داره. ما اینجوریم در رابطه با خرج محبت. در این روایت شریف میفرماید محبت سرمایه بی منتهاست. تو همه کارهایی که انسان زندگی انسانه، این سرمایه باید به صورت واحدی از یک مبدا واحدی خرج بشه. تو همین زندگی نمیخواد محبت و انسان ذخیرش کنه برای یه جای دیگری فقط، نه، میگه همین جاها خرج کن، همین جاها به کار بگیر، همین جاها اینها رو صرف کن، اما متعارض و متضاد خرج نکن. یکی رو از این ور یکی رو از اون ور خرج نکن، همه رو به امر خدا خرج کن. وقتی به امر خدا شد، محبت برادر، خواهر، فرزند، پدر، مادر، همسر، زندگی، حتی اگر محبت این است که انسان مالی به دست بیاورد برای اینکه خرج زندگی زن و بچه خودش بکند. آمد کسی خدمت حضرت، عرض کرد آقا ما دنیایی شدیم. گفت چرا؟ که همش سرمون تو کار و کسب و ایناست که درآمدی داشته باشیم. گفت خب این کسب و کارت رو برای چی میخوای؟ گفت هیچی، خرج زن و بچه رو بدم، زیارتی بریم، جایی بریم، کار. گفت اینا که همه آخرته، اینا که دنیا نیست. پس میشه با این نگاه همون مثل بقیه زندگی کرد از جهت ظاهری، نه اینکه انسان بره تو کوه زندگی بکنه، همه چی ببره. در متن همه چیز هست، اما این زندگی، زندگی الهی میشود. مثل انبیا تو همینجا زندگی میکردن، انبیا و اولیا مثل ما بودن، روابط داشتن، زن و بچه داشتن، زندگی داشتن، درسته؟ اما همش آخرت و الهی بود، اینجوری که به امر خدا صرف میکردن. اون وقت اونجا فرمودن آخرین جلسه‌ای که در محضر دوستان بودیم که این تهابب فی الله میکشاند به این که انسان متخلق به اخلاق الهی میشود، که اگر متخلق شد به اخلاق الهی اون موقع این خیلی زیباست. اولئک الذین ینظرون الی خلقی بنظری الیه، با چشم من به عالم نگاه میکنن دیگه. این که انسان با چشم خدا به عالم نگاه بکنه، این بالاترین مرتبه توحیده. یعنی این که عرفا، بزرگان، اولیا، انبیا، اوصیا به عالم چجوری نگاه میکنن، مثل ما نگاه میکنن، این همه تکسر و کسرات رو، تعارضات رو اینجور میبینن، میگه نه، اونا از چشم خدا، خدا وقتی که خلق کرده عالم رو، تدبیر دارد عالم رو، رزق میدهد عالم رو، همینا رو چی میبیند؟ و ما امرنا الا واحده، یه واحد مرتبط میبینه. با این که انقدر با هم دیگه اختلاف دارن، انقدر با هم دیگه تکثر دارن، اما از چشم خدا عالم چیه؟ از چشم خدا یه واحده. او وقت میتونید اگر آدم از چشم خدا نگاه کنه، آدم و یه عالم و یه واحد ببینه، چقدر عالم زیبا میشه و آرامش بخش میشه. میبینه که یه خالق در کار همه است، یه رازق در کار همه است، یه مدیر و مدبر در کار همه است. با همه کس، مثل که یه بدن رو ما وقتی این همه تکثر توش میبینیم، اما میدونیم یه نفس مدیر مدبر دارد، دست و پا و چشم و ابرو تحت مدبریت نفس همه یه کار دارن میکنن، لذا انسان بهت زده نمیشه، مضطرب نمیشه که بگه این چند میلیارد سلول تو بدن انسان چجوری جمعشون کنم اینها رو. میگه نه، همه تحت یه نفس مدبر، این چند میلیارد چی هستن؟ آرام دارن کارهای خودشون رو بر اساس وظیفه‌ای که دارن دارن انجام میدن. لذا تو کار خودتو بکن، این چند میلیارد دارن کارو درست انجام میدن با آرامش، با همه تکثرشون دارن چیکار میکنن؟ کار واحدی رو انجام میدن، یه بدن رو دارن شکل میدن، یه واحد رو. همه عالم همین جوریه، درسته؟ وقت از چشم خدا که به عالم آدم نگاه بکنه، عالمو اینجوری میبینه، میبینه همه مأمور خدا دارن کار خودشون انجام میدن، مثل سلولهایی که توی بدنه همه اینها دارن کار خودشون انجام میدن، به دست یه مدیر و مدبرم دارن انجام میدن. اون موقع انسان هیچ حراسناک نمیشه که ببینه من کجا، عالم کجا، چه کنم تو این همه استرابات و فشارها چه کنم. میگه نه، همه اینها چی هستش؟ یه مدیر، یه مدبر، یک در حقیقت کارفرما داره کار رو انجام میده. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو، ایشون فرمود آدم باید باور کنه عالم دستگاه خداست، خداست دستگاه خداست. این دستگاه خدا تعبیر ایشون دستگاه خداست، یا به تعبیر از آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه، ایشون فرمودن باور کنیم که خدا داره خدایی میکنه. ما باور نداریم که خدا داره، خدا رو به معزل میگیریم، بعد احساس میکنیم عالم در هم ریخته است، از هم پاشیده است، با من دشمنن، در مقابل منن. یه بنده خدایی بود، داشتیم با ماشین عبور میکردیم، به هر جا میرسید این چراغ سبز میشد، میگو ببین حاج آقا من هر موقع میام همه چراغ قرمز میشه، از تا میرسم این چراغ قرمز، حالا امروز با شما این چراغ دایره سبز میشه. یعنی وقتی کسی نگاهش با عالم بدبین باشه، ها بدبینه، میگه عالم با من دشمنه، همه چراغا بر من قرمز میشن، همین این قرمزم میکنه، همین کارم ایجاد میکنه، یعنی همین دشمنی رو این عالمم میفهمه، عالم عکس العمل داره. با عالم مهربان باشیم، اگر از چشم خدا دیدیم، اون موقع میگه تخلق به اخلاق الهی چشم خدابین انسان رو باز میکند. لذا انبیا چی داشتن؟ متخلق به اخلاق الهی بودن. تخلق به اخلاق الهی یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگیم پیغمبر اکرم انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو بر خلق عظیمی، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق رو من اومدم اصلا اصلاح بکنم، مکارم اخلاق، اخلاق کریمانه رو میخوام تو جامعه. این اخلاق کریمانه یعنی چی؟ اخلاق کریمانه یعنی عبور از منها و تنها، تن یعنی تن محوری، از تن انسان عبور کنه، خودشو فقط معیار نبینه. همین مقداری که من برای دیگران احترام قائل میشم، برای دیگران چی قائل میشم؟ کرامت قائل میشم. برای دیگران من چی قائل میشم؟ عطوفت و رحمت، ارتباط برقرار. میگه همین مقدار هر خلق خوبی که انسان به کار میگیرد، هر خلق خوبی، یه بار یه خلق خوب، میگه به همین مقدار چشم خدا بین داری تو پیدا میکنی، چون از خودت داری عبور میکنی. در مقابل چشم خدا بین چیه؟ در مقابل چشم خدا بین چشم خودبینه. هر جا دیدیم خودمون رو داریم محور قرار میدیم، اصل قرار میدیم، نسبت به دیگران منافع خودمون رو فقط داریم میبینیم. مثلا ببینید ساده، یه کسی میاد ماشینشو میذاره جلوی راه دیگری، مثلا دوبله پارک میکند یا جلوی راه دیگری میذاره، بعد کار خودش مهمه براش، میگه حالا بالاخره این اومد چند دقیقه معطل میشه من میام برمیدارم. یعنی چی؟ یعنی من خیلی خودم برا خودم مهمه، دیگری ارزش ندارد. این چشم خودبینه، چشم خود میبینه دوبله وایساده، ماشینا پشت سرش چی شده، هی در حقیقت تنگ شده، راه گیر کردن، مهم نیست کار من اینجا، من اون ورتر بذارم بادی خود پیاده بیام، به خود دور بشه اینجا. این خودبینیه، این خودبینی رو از اینجا سرایت بدی تو هر کجایی چی؟ تو هر چیزی، تو هر جایی، تو هر ببینه انسان، تو درس خوندنش، تو کار کردنش، ارتباطاتش، ببینه. خودبین نباشی، اگه خودبین بودیم هی چشم ما کوچک میشه، دید ما حقیر میشه، ما داریم در حقیقت خودمون رو صغیر میکنیم، کوچک میکنیم. هر چقدر چشم انسان بخواد خدابین باشه، خدابینی راهش رو از کجا قرار دادن؟ چشم خدابین رو در اینکه دیگران رو اکرام کردن، رعایت کردند، اعتنا کردند، عظمت قائل شدند. نه اینکه برای دیگری عظمت قائل بشم، حکم خدا رو زیر پا بذارم، نه، هیچگاه اینو از ما نخواستن. احترام به دیگری در حدود شرع، در حدود اوامر الهی، این رو خواستن. بعضی ها سو استفاده نشه بگه ما میخوایم تهابو فلا بکنیم پس حدود شرع بذار شکسته بشه، به خاطر نه، اون راه نداره، اون تهابو فلا نیست. فلا بودن خودش چی داره؟ یه حدی رو دارد که حد الهی است، و الا دوباره اون میشه چی؟ میشه من، میخوام محبت بکنم چون در حقیقت میل خودمه فقط. نه اون میل خودمه، خودم دوست دارم، او دیگه تهابب فلاح نیست. همونجا اگر روایاتش رو یادتون باشه عرض کردیم، در اون روایت میفرمود که وقتی که اون ملک در راه مقابل اون کسی که داشت میرفت قرار گرفت به عنوان شخص، گفت برای چی داری میری دیدن دوستت؟ کاری داری؟ چیزی ازش میخوای؟ آیا خلاصه قرار چیزی به تو بده؟ آیا نیازی تو داری؟ گفت نه هیچ کدوم از اینا. گفت پس برای چی میری؟ خب برادرمه، خدا امر کرده من دارم میرم. گفت اگر اینجوری باشه این میشه تهابب فی الله، نه چیزی ازش میخوام، نه چیزی او از من میخواد، نه با اینام عیبی نداره ها، گناه نیستش اینجوری، اما هر کدوم اینا حد میزنه. اونجایی که هیچ کدوم از اینا نیست چی هستش؟ عظمتش بالاتر است. ارتباط نه بر اساس منافع، نه بر اساس اینکه انسان میخواد یه چیزی کارش را بیفته، او میشه تهابب فی الله. این خلق حسنی که انسان نسبت به دیگران به کار بگیرد، هر مرتبه از این فعلی که به کار میگیرد چشم انسان رو در نگاه الهی به عالم بازتر میکند. یعنی یه امر تشکیکی مراتب دارد، اینجوری نیستش که یه دفعه یا باشد یا نباشد، نیست، صفر و یک نیست، بلکه این است که کم کم چشم انسان به اون نگاه الهی هی بازتر میشود، عظمت اون نگاه بیشتر میشود. اون نگاه الهی به عالم همون چشم فطرت انسان است. فطرت انسان وقتی انسان در تن قرار میگیرد، تن رشد میکند، کم کم اون فطرت رو به رنگ خودش در میاره. فطرت میشه چی؟ محجوب. به تعبیر امام رحمت الله علیه فرمودن فطرت میشه فطرت محجوبه. فطرت مخموره یعنی اون فطرتی که خلق شد، فطرت محجوبه فطرتی که دور شد از اون خلقت. لذا هر چقدر انسان به تن ارزش بیشتری بدهد، سلطه تن بر وجودش چی بشه؟ بیشتر بشود، حد تن بر او حاکم میشود. حد تن چقدره؟ همین 60-70 کیلوه. حد تن چقدره؟ همین مثلا یک و نمیدونم 60-70 در خلاصه 30-40 سانته. حد تن اینه، درسته؟ نگاه تن محوری انسان رو در این حد محدود، انسان رو یه شیء میکنه. چنانچه اشیا حد دارن، حجم دارن، وزن دارن، انسان در این حد میشه، حدود خودش رو، بقیه رو غیر خودش میبینه. اما انسان تو نگاه فطری به گونه ایست که هی این حد داره شکسته میشود، تا جایی که همه عالم رو خودش میبیند. دیگه فقط این تن نیست، این تن هم یکی از اون در حقیقت چی میشه؟ یکی از اون مخلوقات الهی میشود که دست این امانت هست، دست این امانت هست، نباید زایعش بکنه، اما سلطه ندارد بر او که بگه این ترش و شیرین رو هرچی هوس بکنن پفک میخوام. حالا دیگه بر بچگی میگم شما که شأنتون عجله، یهو دلش پفک میخواد، دلش چیپس بخواد، یه دفعه دلش خلاصه تخمه بخواد، یه دفعه دلش آجیل بخواد، یه دلش بخواد. یه موقع هستش که انسان یه جا رفته، یه چیزی جلوش گذاشتن، بالاخره پذیراییه، ابایی نمیکند در این که بخواد بخورد، نمیگه نه اصلا من نمیخورم، اما یکی از هوس میکنه. این هوسش خوب نیست، او هوسش سلطه چیه؟ تنه، اون احکام تنه. اما انسان جای گذاشتن جلوش، نمیخواد عرفان دود کنه بگه نه من خلاصه نمیخورم. حالا خلوت باشه میخوره ها، اما اونجا که باشه نمیخوره جلو دیگران. نه اینم نگفتن برای ما که اگر بله یه مقصد چیزی خیلی تشریفات، خب او البته خوبه که انسان رعایت بکنه اگه خیلی تشریفات بود، بله دیگه یک نحوهی از هوا پرستی میشه، چون تن محوری خود تن و حاجات تن یه نحوه امیال تن، امیال تن ترش و شیرین ها، خوابش میاد زود، زود خوابش میگیر، اینا از سلطه تنه. دلش خلاصه راحتی تن رو میطلبه، یه کار سخت رو نمی کند چون تن خسته میشود. اینا همه تو هر جهات مختلفش میشه. انسانی که تن محور باشد تو کار زود خسته میشه، حالش گرفته میشه، خوابش میگیره، یه موقع میبینید که تا قبل از این حواسش نبود، اما تا میخواد مثلا یه مطالعه که گشنش میشه، تشنش میشه، تمام اینها یادش میاد. یعنی انگار تن اونجا تنوره میکشد برای اینکه حاجاتش رو نشون بده. اگر میخوایم چشم خدا بین پیدا کنیم، باید کم کم تن رو تابع کنیم. تن تابع بشود. نمیگیم تن رو از بین ببریم، اما تن باید چی باشه؟ تابع بشود. و این تابع شدنش هم به این است که انسان دائم احکام تن رو، خواسته های تن رو تا خواست اون اجابت نکند با یک مراعاتی. لذا غذاهای خوشمزه است، میگه الان من سیر بودم غذا نمیخواستم، حالا خوشمزه بودن این دلیل نمیشه که بخورم. نه، صبر میکنه تا گشنش بشه. حالا اینا تو مثال ساده شه ها، ولی از این شماها که شهرتون عجله از این حرف ها، اما داریم برای خودم میگم، اون چیزهای درون خودم رو میگم، عرض میکنم. تو این نگاه حواسمون باشه، میخواییم از چشم خدا، چشم خدا چشم فطرته، چشم مقابل خدا چشم تنه، احکام تنه. لذا اگر از چشم تن به عالم نگاه کردیم، همه چیز مقابل منه، غیر منه، تن حاجات خودش رو دارد، اما چشم فطرت اون چشمی است که مخلوق خداست. و لذا انبیا و اولیا فطرت به اصطلاح مخلوقند. یعنی انبیا و اولیا چی هستن؟ خودشون فطرتند. تمام فطرت در وجودشون چی شده؟ فعلیت پیدا کرده. لذا میگه اقتدا کن به اونها، فبه هداهم اقتده، نگاه کن اونها رو، پشت سر اینا برو. وقتی پشت سر اینا بری، اینا تمام فطرت مجسمن. چون فطرت مجسمن، انبیا از چشم خدا به عالم نگاه میکنن. انبیا از چشم خدا که به عالم نگاه میکنن، از چشم خدا هم قدم بر میدارن. لذا ببینید چجور صبوری در رابطه با مردم میکردن. موسای کلیمه میگه وقتی چوپان بود، اون خلاصه بزغاله کوچک از گله زد بیرون. این خلاص موسا به دنبال و گلر یه جایی قرار داد که امن باشه، دنبال این رفت تو کوه و کمر، اینقدر رفت پاهای موسا توبل زد، بالاخره اینو گرفتش. وقتی گرفتش نازش میکرد. حالا مثلا شما حساب کنید 2 ساعت رفته باشه دنبال این، شاید بیشترم بود. بعد به جایی که آدم بگیره اول چیکار میکنه؟ ما باشیم چیکار میکنیم؟ یه تشری، آخه این چه کاری بود؟ نه نازش. میگه تو اگر تنها شدی اینجور فرار کردی، طعمه گرگ میشی. یا من آمدم دنبال تو تا تو طعمه گرگ نشی، تا تو خلاصه هلاک نشی. من هلاکت تو برام سخت بود، وگرنه حالا یه بزغاله گله کم میشد چیزی نبود برام من که این همه خودم رو با سختی بندازم. خدا به ملائکه گفت این برای نبوت خوبه. ببینید این رو، با مردم هم همین جوریست. یعنی برای مردم دل می سوزانه، مردم رو نمیخواد برای خودش که بگه این بزغاله من حالا اگر باشه اینقدر پولشه. دقت میکنید؟ نه، میگه تو اگر یه موقعی تنها بشی، جدا بشی، تو از بین میری، تو در حقیقت تلف میشی. درسته؟ اینجوری دل به سوزاند. اگر نگاهمون با مردم جوری بود که ما به مردم، حالا تو روایات فصل بعدی انشاءالله عرض میکنیم، دنبال این باشیم که ما به مردم چیزی برسانیم، خیری برسانیم، نفعی برسانیم، دنبال این که از مردم نفعی بگیریم نباشیم. چشممون به مردم چشم خیر رساندن باشه، نه چشم خیر دیدن باشه. نمیگیم مردم نباید خیر انجام بدن دا، ما باید هر کی تو نگاه دینی اینجوری باشد. اگر اینجوری شد جامعه رم خیر پر میکند، اما هیچ کسی، سلام علیکم ورحمت الله، هیچ کسی تو این پر کردن خیراتی که داره منتظر توقعی نیست. اینجا میشه ارزش. لذا حالا ببینید من 2-3 تا از روایات کوتاه عرض میکنم که بحثشو کردیم. میفرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بوئستو لأتمم محاسن الاخلاق، من مبعوث شدم تا تو مردم محاسن اخلاق رو فعلیت بدم. وقت محاسن اخلاق فعلیت پیدا کنه چی میشه؟ چشم انسان نگاهش به همه چی از چشم خدا میشه، چون محاسن اخلاق رو اون چیزیست که خدا قرار داده دیگه، حسن دیگه، حسن رو خدا قرار داده. درسته؟ چشم خدا بین می شود. در روایت بعدی می فرماید امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی، خدای سبحان، خص رسول خودش رو به مکارم الاخلاق. خدا رسول خودش رو اختصاص داد به مکارم اخلاق، یعنی رشدش داد همونجوری که قبلا داشت که در روایت داره ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا منو ادب کرده، خدا منو تحت ادب خودش قرار داد، فاحسن تأدیبی بهترین ادب رو برای من قرار داد. این رو پیغمبر اکرم میفرماید. اینجا میفرماید امام صادق علیه السلام خدا اختصاص داده رسول خودش رو به مکارم اخلاق، یعنی هر قدمی که ما در راه مکارم اخلاق برداریم چی هستش؟ به خدا نزدیکتر شدیم یا نشدیم؟ شدیم یا نشدیم؟ یه قدم، امشب میگم خدای من امشب میخوام چند تا کار تو محاسن اخلاق مکارم اخلاق، میگه همین مقدار تو به من قرب پیدا کردی، چشمت نگاهت به عالم از چشم من شده، همون جایی که داری مکارم اخلاق اعمال میکنی انجام میدی، داری از چشم من نگاه میکنی این انجام میدی. اون وقت ما بخوایم این ملکه بشه، هی وسیع تر بشه، باید چیکار بکنیم؟ تو تمام مکارم اخلاق، تو همه حالاتمون، این میشه اون وقت دائما چشم انسان نگاهش از چشم خدا. اون وقت از چشم خدا آدم به عالم نگاه بکنه، همه چی شیرین میشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. دیگه اینجوری میبینه اصلا خطا نداره عالم، نظام احسن عالم، درسته؟ حتی در جایی که قدرت پیدا میکند بر همه هستی، قدرت پیدا میکند، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی، قدرت پیدا میکند، دست نمیزنه. چرا؟ چرا دست نمیزنه؟ تغییر نمیده؟ چون فهمیده که خدا با علم الهی این عالم رو اینجوری قرار داده، نظام احسنه، دست نمیزنه بهش. میبینه قدرت داره ها، اما دست نمیزنه، چون میدونه این نظام احسنه. بله صبوری اینجا هم خیلی سخته. ما باشیم، میگه ابراهیم خلیل در روایت دارد، حالا چقدر این دقیق باشد من الان به این قضاوت نمی کنم، میگه اولین بار که چشم ابراهیم خلیل باز شد، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، بعد یه دفعه دید یه دو نفر اونجا دارن تخلف میکنن، از غیرت و غضب الهی اونها رو در حقیقت مورد غضب قرار داد، اونها مردن. دید یه نفر دیگه اونجا داره خطا انجام میده، دوباره خلاصه با غضب الهی و غیرت اونها، یه دفعه چند تا اینجوری شد. خدا گفت ابراهیم چی کار داری میکنی؟ گو اینا رو منم میبینم، اینا رو منم میبینم، اگر قرار بود که اینجور تا کسی خطا میکند غیرتم اینجور برافروخته بشه، ابه من کسی باقی نمیموند که. اون صبوری، حلم، دیدن این که در حقیقت باشد تا این توبه به حقق بشود، تا این، اینا خیلی سخته. چشم خدا اینجوری میشه، آدم در عین این که همه احکام رو در اوجش داره محقق میکنه، اما حلم خدا رو هم داره، صبر خدا رو هم داره، حال در حقیقت ارتباط اونجا میبینه، همه چیز تو راستای اراده خداست. اگر تقلفی هم هست، خلاف اراده تشریعی خداست، راه تشریع رو خدا قرار داده. چه جوری؟ از همون راه میره، نه بیشتر نه کمتر، نه افراد نه تفرید، درسته؟ خیلی سخت حد رو شناختن و مطابق حد عمل کردن. لذا داره امیرالمومنین تو جنگ نهروان وقتی شمردن کشته ها رو، دیدن کشته های مالک اشتر با امیرالمومنین یه اندازه است تو جنگ نهروان. بعد امیرالمومنین به مالک و مالک، اینا مهدور و دم بودن در مقابل ولی الهی قیام کرده بودن، اما من شمشیر رو بالا می آوردم میخواستم بزنم، نگاه میکردم به اعقاب اینها، نسل ها اینا، اگر یک نفر تو نسل اینها هم قرار بود صالح به دنیا بیاد، من شمشیر رو بر سر او نمیزدم، چون امام استعدادی رو تلف نمی، تو باید میزدی، تو کارت این بوده، درستم بوده کار، اما امام با این در حقیقت رو آیت میزنه، دقت میکنید، با این رو آیت داره کار انجام میده. اینجوریه، اگر چشم انسان باز بشه و از نگاه خدا به عالم نگاه بکنه، عالم یه رنگ و روی دیگری پیدا میکند. حالا این بحث مهمی دارد، خیلی نمیخوایم اینجا سنگینش، من بیشتر عملیش رو عرض کردم. بحث نظری دارد این، از چشم خدا به عالم نگاه کردن که مراتب فنا چجور میشه، اونا اینجا نمیخوایم حالا مطرح کنیم. عرض کردیم دیگه، همونجا هم ظلم و گناه رو خدا به این مهلت داده، فرصت داده، امکان داده، راه مقابلش هم قرار داده، گفته در مقابل ظالم باید چیکار کرد؟ قیام کرد، درسته؟ حتی شهادت ایجاد بشه، اب نداره، برن شهید بشن. انبیا در مقابل ظالمین قیام، اصلا انبیا که آمدن لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو به قسط قیام بکنند، آماده بکنند در مقابل ظالمین دیگه. پس ظلم ستیزی درسته تو این نگاه؟ بله. انبیا ظلم ستیز بودن؟ بودن یا نبودن؟ بودن دیگه، در این کار نگاه الهی داشتن. پس ظلم ستیزی با نگاه الهی منافات ندارد. همونجا خدا حکم کرده که در مقابل ظالم قیام کنید و او رو چکار بکنید؟ زمین بزنید، به اشد وجه هم مقابله، اونم امر خداست. ولی حد داره. آمده بودن پیش امام زمان جنگ، زمان جنگ با صدام، خلاصه گفته بودن که مثلا بعضی گفتن ما میتونیم سر صدام رو حاضر بکنیم، یعنی خلاف عادت از راه دیگری سر صدام رو هم حاضر بکنیم. امام فرموده بود که اگر قرار بر این بود دیگرانی هم میتونستن، یعنی قرار نبود بر غیر نظام ظاهر عملی انجام، وگرنه خود امام میگه منم یعنی میتونستم، اما قرار بر این بود که چی بشه؟ دانشگاه جنگ در مقابل ظلم قیام بکند، چقدر ساخته بشن شهیدم. میشد آیه این کار بکنن بدون شهادت انجام؟ میشد. اما اون رشد ایجاد میشد؟ اون کمالات ایجاد میشد؟ اون فرهنگ سازی لیقوم الناس بالقسط ایجاد میشد؟ نه. مگه نکرد خدا فرعونیان رو تو دریا غرق کرد؟ یک جا همه مردان فرعونی ها چی شدن؟ تو دریا غرق شدن. بنی اسرائیل رشد کردن با اینکه 40 سال مقابله کرده بودند و تا دریا اومدن اینور. اجعل لنا الهن کمالهم آله، خدا ما هم یکی از این، خلاصه به موسی، ما هم از این گاوی که اینا میپرستن این گاوی خوشمون اومد، بر ما هم یه گاوی قرار بده. اجعل لنا گاو باشه خدامون، اجعل لنا الهن کمالهم آله. بعد از غرقها حالا حساب کنید اگر تو جنگ ما این کمالات ایجاد نمیشد، تو این تربیتی که سر صدام حاضر میشد، صدام هم میره. درسته؟ یا یه بزرگی فرموده بود خدا رحمتش کنه، من میتونم سر صدام رو به اصطلاح بیارم، اما نمیدونم بعدش چی میشه. آیا اگر این کارو بکنم بهتر میشه یا بدتر میشه؟ چون بعدش ما نمیدونیم، ممکنه صدام به این بره، اما یه ظالمتر از صدام تو همونجا چیکار بکنه؟ کارو به عهده بگیره. درسته؟ بدتر از این بشه. تو دست نمیزنن. اونهایی که میشناسن اینجوری رشد میکنن، تو نظام عالم اینجوری دست نمیزنن. نظام ظاهر داره، وظیفه ظاهری دارن، احکام ظاهری دارن، مطابق اون جلو میرن. این درسته، بجنگید، مقابله بکنید، شهیدم بش، این درسته، این امره. اما این که از راه غیر ظاهری کاری انجام بشه، دست زدن در اونجا یه سلطه‌ای میخواد که چجوری دست بزنیم که ببینیم آیا این تو نظام تربیتی رشد میاره یا نه. خب وقت گذشت. این پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم این است که تهابب فی الله راه این است که انسان از چشم خدا به عالم نگاه بکند. تهابب فی الله حسن خلق رو به دنبال میاره. حسن خلق چشم خدا رو در انسان باز میکند. پس اگر دنبال این هستیم که از چشم خدا به عالم نگاه بکنیم، به خدا نزدیک بشیم، چه بکنیم؟ دنبال این باشیم که روابطمون رو با دیگران اصلاح بکنیم اونجوری که خدا میخواد. بو استول و تمم محاسن الاخلاق یا مکارم الاخلاق، اینها رو هر قدمی در این راه که برمیداریم مرتبه از قرب به خداست. چشم خدا رو در وجودمون باز کردیم، از اون منظر داریم هی از نگاه خدا، گاهی از نگاه خدا یه لحظه است، گاهی از نگاه خدا دائما تو وجود انسانه. یه عمل خوب یه لحظه است، اما عمل وقتی دائمی شد، خوبی وقتی دائمی شد، اون چشم جوری باز میشه آدم میبینه جهان بینیش هم تغییر کرده، فکرش هم تغییر کرده. خدا سلامتی بده به آقا، چقدر قشنگ و جریان غزه و فلسطین یه تفکره، جریان مقابله اینا یه تفکره، یه تفکره دیگه، فقط یه عمل نیست. گاهی یه چیز یه عمله، اما وقتی عمل شد ممکنه عمل به این بره، وقتی یه تفکر شد دیگه تفکر از بین نمیره. تفکر بقا دارد. تفکر با شهادت هم تمام نمیشود، بلکه هی گسترده تر میشود، عظمت پیدا میکند. انشالله این محاسن اخلاق در وجودمون یه تفکر بشود، چشم خدا بینی در وجودمون یه تفکر بشود که حس، بله بله، مکتب حاج قاسم بشود که انسان این حال وجودی در وجود که از تنش به راحتی عبور بکند و بیابد که از چشم خدا داره. چشم خدا دیگه تن من رو در مقابل تن دیگران مقدم نمی کند، منافع من رو در مقابل منافع دیگران مقدم نمی کند. درسته؟ اینجا همه رو نسبتشون با خدا، همه نسبتشون با خدا یکسان است، چون مخلوق او هستن، همه مخلوق او هستن. اگر تونست انسان به این سمت حرکت بکند که تنش رو مقدم بر دیگران نبیند، نمیگیم تا اوجش مرتبه مرتبه این داره به عالم از چشم خدا نگاه میکند. لذا محبت، راه محبت این است که چشم خدابین رو در وجود انسان باز بکند. خب من زیاد صحبت کردم، دیگه روزرم میذاریم حاج آقای میریان عزیز ما تشریف داره. بله حاج آقای میریان، بله تشریف میارن انشالله. روزه رو توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشالله داریم، از برکتش استفاده میکنیم. تا ایشون تشریف میارن تا بهره مند بشیم صلوات بفرستیم.